سلام، فرشید منافی هستم از رادیو فردا. یه خورده متفاوت امروز خواستم شروع بکنم، به خاطر اینکه رادیو عشق دیگه. حالا درسته فردا ولنتاینه، ولی رادیو عشقه. واسه همینه هر سال یک روز قبل از ولنتاین، یعنی 13 فوریه، روز جهانی رادیو رو نامگذاری کردن. و به این مناسبت میخوام یه خاطره کوچولو بگم از اولین روزی که وارد رادیو شدم. 22 سال پیش بود، بهمن ماه 1376، برای اولین بار وارد استودیو شدم و پشت میکروفون نشستم و برای بازیگری نمایشی رادیویی، البته برای تست. یادم مجید حمزه از من تست گرفت. هر جایی هست امیدوارم سلامت باشه، امیدوارم خوب باشه، حق استادی داره به گردن من، مجید حمزه. و بعد از اون حدود 6-7 ماه بعدش بود که اولین بار در رادیو گویندگی یک برنامه رو به عهده داشتم. یادمه، میخوام از خاطره اولین تستم بگم که چجوری بود. یک برگه‌ای به من داد مجید حمزه، یادم نیست دقیقاً چی نوشته بود، ولی گفت با چند حالت بعد اجرا کنی. اول گفت این رو یه بار با خنده بخون، بعد خوندم، بعد گفت با گریه بخون، بعد گفت حالا با عصبانیت بخون، بعد حالا با مدل‌های مختلف، 4-5 مدل که اصلا من اولین بار بود باش مواجه می‌شدم. همین دیگه، باورم نمیشه یه جوون 18 ساله بودم اون موقع. 22 سال گذشت. شاید هیچ وقت فکر نمیکردم اون موقع قراره تا 22 سال آینده رو پشت میکروفون باشم. خوشحالم از این بابت. اینا رو گفتم که یک حرف متفاوتی به مناسبت روز جهانی رادیو زده باشم. میخوام به همه اونایی که چه در رادیو برای شما برنامه سازی میکنن و چه به اونهایی که رادیو گوشکن حرفه‌ای هستن و رادیو رو دوست دارن تبریک بگم. و رادیو عشق دیگه، یاد همه بزرگان رادیو هم که دیگه بین ما نیستن گرامی.
این برنامه هر جمعه من بود. با آخر سر اگه خوب میخوندم خانم بزرگ یک قرون به هم جایزه.
نصف شب شده آقا نایمد، کار هر شبشه، انقدر دیر میاد که هممون خوابیدیم.
اوناهاش اون بره خیابونه، بریم.
چی اون بره خیابونه؟
مغازه ابی جان دیگه. بابا نگاه کن، زیلی نگاه کن، خودش هم این درخت چنار جلو مغازهش وایساده.
چه فایده، پارسال هم بهت مجال دادیم این قضه بخش گردی هم ازش. اونم برنامه است مزخرف سیمای هفته.
یکی بود یکی نبود،
دو دل و دو دلبر.
کمدی از مریبو، ترجمه ماه منیر مینوی.
باید برم.
اگه میری منم با خودت ببر.
کجا؟
وقتی میری یه اتفاق بد میفته. یادته؟
راست میگی خدا وکیل. هر دفعه ما رفتیم مسافرت، رفتیم سفر، رفتیم مرخصی، هر چی، یه چیزی شده خلاصه. امیدوارم که هیچ اتفاقی نیفته. من این هفته رو میرم، ولی بر بچه ها هستن. ملینا هست، این شیر، فرید هست، شهرام هست، همه بر بچه ها هستن و خلاصه نگران نباشید. چون ما همیشه با هم میرفتیم یه اتفاق میفتاد، چون این دفعه من تنها میرم اتفاقی نمیفته، همه چی سر جای خودشه. برنامه هم هفته دیگه داریم، البته گلچینه، یه بخشای کوچیکی هم هست، یه بخش دیگه هم هست که تا حالا نشنیدین و همین دیگه. حالا نه وایسا وایسا اینم بگم، سوالم بگم با توجه به سوالمون چی بوده، چون هنرنمایی هایی که به وزیر ارتباطات وزیر جوان انجام دادن در فضای مجازی این هفته توجه رو به خودش جلب کرد، راجع به این پرتاب ماهواره ظفر که رفت بعد کمونه کرد برگشت، گفتیم که راجع به این مسئله برامون توضیح بدید و بگید که نظرتون چیه راجع به این ماهواره ظفر، و اونایی هم که دوست ندارن گفتیم میتونن راجع به ولنتاین که فرداست صحبت بکنن، اونا هم اگه نمیخواین راجع به ولنتاین هم راجع به روز مادر در ایران که اون هم فرداست حرف بزنین. مخلص همه مامانا هم هستیم. یه بار دیگه حالا برو بریم سراغ برنامه خودمون. بله بله، شمایی که تا اسم کرونا میاد کانال رو عوض میکنی، صدای رادیو رو قطع میکنی، بله با شمام. حالا دیگه از این تاریخ که منتقل نمیشه قربون شکلت که. حالا یه دقیقه تحمل کن، حالا کانال رو عوض نکن، صدا رو میوت نکن شما. من یه چیز کوچولو بگم زود تموم میشه. آقا قربونش. شمار اعلام شده قربانیان ویروس کرونا توی دنیا از 1000 نفر رد شد. خیلی از کشورهای دنیا هم مبتلاها با این ویروس شناسایی شدن، ولی خب همونجوری که میدونین در ایران اسلامی ما حتی یک مورد کرونا هم گزارش نشده. فقط یه خانمی بود که میگفتن مشکوک به ویروس کرونا است که اونم خب سخنگوی وزارت بهداشت اومد تکذیب کرد، خیال همه راحت شد دیگه. یعنی کرونا بی کرونا. حالا من نمیدونم، ما مقاومیم، ویروس کرونا خسته شده دیگه نمیاد به ایران نمیرسه، ما از زمله دعای خونده وردی خونده پود کرده دور کشور، نمیدونیم، کسی نمیدونه، ولی به همین سوی چراغ همین استدیو توی این روز جهانی رادیویی قسم، آقا همین فردا اگه سازمان بهداشت جهانی مثلا بیاد اعلام بکنه، فرض کنین دیگه، حالا مثلا یه دفعه بیاد اعلام کنه به ازای هر مبتلا به کرونا چه میدونم مثلا نفری $100 ما کمک هزینه درمانی میدیم، آقا بیا ببین اون موقع آمار واقعی کشور رو ببین چی میشه، چه جوری اعلام میکنن، یعنی برمیگردن میگن 80 میلیون مبتلا داریم، من تعجب نمیکنم، باور کن. حتی معظمله هم بیاد بگه، یه دفعه میاد بگه کرونای ناقصی دارم، اینا من متعجب نمیشم. بعدش هم خب البته میان اعلام میکنن برای رهبر شیعیان جهان که زشت مثلا $100 بدین دیگه، دست کن جیب مبارک چند میلیارد دلاری بدین خرج درمان معظمله کنیم، یهو ملغرای جهان اسلام بی رهبر نشه. حالا اگه دستتون میرسید شما یه برای ایمیلی بزنین، زنگی بزنین، یه میسی بندازین، اینا دیگه چه میدونم، دیگه فکسی بفرستین، اصلا بلند شید بری جلو در سازمان بهداشت جهانی بگید این بلوفو بزنه، بلکه ما مردم هم بفهمیم بالاخره تو مملکت کرونا واقعا اومده یا نیومده. همین دیگه، بله عوض نکن دیگه کانالو، ببین نمیگیری، گفتم نمیگیری با این حرفای من، کرونا نمیگیری، نه خیلی. شمایی که گاهی حس چشاییت از حس شنواییت بهتره، الو الو، شمایی که حس چشاییت از حس شنواییت گفتم بهتره، میشنوی؟ هست؟ الو هستی؟ وجود داری اصلا شما؟ خب آخه شما این حرفای حاج آقا رئیسی رو درباره عدالت گوش کنین تا بفهمین من چرا مجبور شدم گودرز رو به شقایق رد بدم.
خوب میدانید که عدالت امری شنیدنی نیست، عدالت امری چشیدنی است.
ها دیدین اینجوریه، فهمیدین چیه ماجرا؟ خب شما عزیزانی که حس چشاییتون خوبه مزدشو چشیدین؟ مزه چی رو؟ خیارشو رو. خب ما الان داریم به تبعیت از استاد بزرگ جناب آقای رئیسی در مورد عدالت حرف میزنیم دیگه، میگیم مزه چیو چشیدین یا نه؟ عدالت دیگه الان گفتن خوب بوده مزه چه عدالت جان؟ بله ما هر چی فکر میکنیم یاد پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای میافتیم که بعد تقش در اومد، معلوم شد نیروهای امنیتی یه مش مثلا آدم به معنای واقعی بیگناه گرفته بودن تا پای اعدام برده بودن فقط برای اینکه بگن ما کارمونو بلدیم، یا مثلا پرونده قتلای زنجیره‌ای چی شد اون؟ ها بنده کفش یه نفرم بابت اون همه قتل وحشیانه روشنفکران نگرفتن، گرفتن کشتار 1500 نفر تو آبان چی؟ اینا رو حاج آقا رئیسی، آقا حاجی رئیسی، اینا رو ما چی کنیم؟ عدالتش رو باید با کجامون بچشیم؟
اینا رو اگه بگی، چون هر چی تو بحرش فرو میریم بیشتر درد میگیره تا اینکه چشیده بشه، یعنی درد میگیره، چشیده نمیشه، دردمون میاد. خلاصه گفتیم که شما انقدر در زمینه حواس چندگانه و اینا فعالین، یه ذره بیشتر توضیح بدیم برامون که اینا گفتیم بعد چیکار کنیم، بچشیم، بخوریم، فرو کنیم، بنوشیم، چیکار کنیم. حاجی توضیح بده اینا رو هم دیگه، دفعه بعد اومدی رفتی رو منبر اینا رو توضیح بده. و شمایی که الان ور دل مامانت نشستی یا مادرت ور دلت نشسته یا هر دو، خوبی؟ خوش میگذره؟ خیلی چیزی، یعنی چیزه، یعنی هیچی. میخواستم از سر حسودیم شده بود، میخواستم از سر حسادت بهتون بد و بیرا بگیرم، بعد ناگهان به خودم اومدم، رفتم به کارهای بعدم فکر کردم، برگشتم یه دفعه. خیلی سریع من این کارو کردم. الان میخوام بگم که خوش به حالت که الان مامانت کنارته و به مناسبت روز مادر کمی فرداست، میتونی بغلش کنی، ماچش کنی، بهش کادو بدی. شاید خیلی‌ها باشن که بگن این روز مادر مال جمهوری اسلامیه و ما قبولش نداریم و نمیدونم این حرفا، ولی خب ها چه اهمیتی داره؟ اصلا این روزا نیستن که روز مادر میشن، این مادرها هستن که روز میشن. یعنی چیزه، من بیانم یه مقدار ببخشید چیزی بود، ولی فکر کنم فهمیدین که من دارم تلاش میکنم که بگم اینا مهم نیست، اونا مهمه، یعنی مادره که مهمه. به هر حال ما مخلص همه مادرای عزیز و خوب و دوست داشتنی و جوون مونده و خوشگل و نمیدونم پوست قشنگ و قالی کرمون و باحال و جیگر ایرانی هستیم، از مادرای تازه تأسیس که نوزاد دارن تا مادرایی که بچه‌هاشون یا حتی نوه‌هاشون نوزاد دارن، فرق نمی‌کنه، همتون تاج سرین و دوستتون داریم دیگه. در جریان باشین که خیلی مخلصیم، فرقی هم نمی‌کنه از این سر دنیا تا اون سر دنیا، اصلا هر جا که شما بگی. بله،
یه لغمه نون یه کاسه نون، یه دل خوش یه حرف راست، یه مادر از تبار نور دار و ندارم همینان، تو لحظه های تنهایی محرم راز من تویی، تو اوج دل شکستگی تنها پناه من تویی. وقتی حسابی عبیم سر روی شونت میذارم، بازم مثل بچگیم همش بهونه میارم، مثل همون بچگیم که به نمیگرده دیگه، گوشم همون که دردشون جست و به هیشگی نمیگه، میخوام همیشه اون دعا پشت و پناه من باشه، نگاه مهربون تو گرمی راه من باشه.
خب شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم خدمتتون. بله فرید چلوغ نکن، چیکار داری میکنی؟ بیا تو.
بیام تو جدی؟
بیا تو.
فرشید کو؟
فرشید رفت یه تو که با بیرون کار داشت. الان چرا اینجوری گفتی؟
مطمئنی؟
آره
خواب نیستم؟
الان من میخوام بدونم چرا اینجوری گفتی؟
خواب اما بذار بزنم یکم.
نبیداری چی شده؟ چی شد؟ توضیح بده برمان.
هیچی با وحشت کردم دیگه.
ای من خودم هم الان وحشت کردم، من تا حالا تو این موقعیت قرار نگرفتم.
فرشید چقدر تغییر کردی و نگاه کن چی شد آخه. ببین من اومدم یه چیزای دیگه بگم ولی الان این شکلی شدم، هول شدم دیگه،
خبرم رو
عوض کردم. بگم
چه مدلی کردی خبرم؟
الان فرهنگی شدم خیلی، میخوام اسکار بگم.
بگو دیگه، فازت عوض شد یعنی
نفسم گرفت. آره ببین اسکار بگم؟
بگو دیگه میخوای بگی بگو دیگه، چیکار کنم؟
کجاشو بگم آخه؟ از اول بگم تا آخرش
دیگه؟ والا همه میدونن که این آقای بون جونگ هو کلا همه جایزه رو برده دیگه، از اون میخوای بگی؟
آره ببین، از بین نامزدهای اسکار من همون یه فیلم انگل پرزایت نایده بودم که همون هم همه جایزه رو برد.
واقعا این فیلمو ندیدی؟
ندیدم.
چرا آخه؟ فیلم به این مهمی رو چرا؟
زیرنویس درست حسابی پیدا نکردم براش. بعد اینکه گفتم سر فرصت برم اصلشو ببینم، تو سینما هم رفتم، یعنی نرفتم ولی شنیدم که زیرنویسش چکی بود دیگه، خیلی سختم شد دیگه. آره
میفهمم درکت میکنم.
واقعا آدم دیگه چی میخواد؟ نگاه یه مجری فهیم، مدروک، متدرک. اما توی مراسم اسکار امسال خیلی اتفاقای باحالی افتاد دیگه. بگم
بری
جان
بگو چرا من یه بعد منتظر بمونم اولش رو میگی بگو همه رو بگو
وایسا یکم نفس بگیرم
بگو راحت باش
الان راحت میگم بگم الان جدی
آره بگو
آقا اون آقای محترم اونجا داره با این چراغ و اینا بازی میکنه من نمیفهمم واقعا چجوری بگم اینو میگم که یه مراسم باحالی بود اتفاقای جالبی افتاد مخصوصا در زمینه موسیقی برای اولین بار یک زن جایزه اسکار موسیقی متن فیلمو گرفت خانمی که اسمش هم خیلی سخته هیلدر گاندودوتیر که ایسلندی هم هست برای فیلم جوکر جایزه اسکار موسیقی فیلمو گرفت
بله جوکر فقط برای موسیقی متن و بازیگر مرد جایزه اسکار گرفت
آره واکین فینیکس هم که سخنرانی جالبی کرد بعد از دریافت جایزه‌اش که برای سه روز اینستاگرام باز می‌کردی شده بود صفحه رسمی واکین فینیکس میخوای بگم چی گفت شاید شنونده نشینده باشن
نه آقا کل مراسم اسکار الان می‌خوای بگی نمیشه که بعد جمع کنیم بریم اون وقت دیگه
آقا اگه ندیدیم پس برای خودتون ببینید دیگه فقط این که یه چیز دیگه می‌خواستم بگم ببین هولم کرده اصلا فرشید نیست یه جوری دیگه است اینجا توی مراسم امسال دو تا اجرای خیلی باحال موسیقی بود یکیش بیلی آیلیش بود که با همون صدای پایین خودش اینا آهنگ یستدی بیتلز رو اجرا کرد
خب
بگم بقیه‌شم
آهنگ یستردی آره موقع پخش تصاویر یاد بوده هنرمندایی که سال گذشته از دنیا رفته بودن یه اجرای زنده کردن
دقیقاً اما هیجان انگیزترینش برای من و خیلی های دیگه اونایی هم که توی سالن بودن اجرای امینم بود که توی 47 سالگی اومد آهنگ 17-18 سال پیشش رو خوند با همون انرژی بعد کل سالن داشتن کیف میکردن دیگه منم اینجوری بودم
ببین کلن جدی جدی رفتی کل اسکارو گفتی ها ببین همه رو گفتی
وقت تنگه
خیلی کمه
پس امینم گوش کنیم بریم دیگه
گوش کنیم
بذار شهرام جان بذار آماده باشینا
گوش کنیم آهنگ Use Yourself امینم
If you had one shot one opportunity Seize everything you ever wanted One moment To capture Just let it slip Yo His palms are sweaty Knees weak, arms are heavy There's vomit on his sweater already Mom's spaghetti, he's nervous But on the surface he looks calm and ready To drop bombs But he keeps on forgetting what he wrote down The whole crowd goes so loud He opens his mouth but the words won't come out He's choking how? Everybody's choking now The clock's run out Time's up, over, plow Snap back to reality Oh, there goes gravity Oh, there goes gravity Choke, he's so mad but he won't Give up that easy, no He won't have it, he knows His whole back to these ropes It don't matter, he's dope He knows that but he's broke He's so stagnant, he knows When he goes back to this mobile home That's when it's back to the lab again, yo This old rhapsody better go capture this moment And hope it don't do better Lose his mouth in the music The moment you own it You better never let it go You only get one shot Do not miss your chance to blow This opportunity comes once in a lifetime You better lose yourself in the music The moment you own it You better never let it go You only get one shot Do not miss your chance to blow This opportunity comes once in a lifetime You better
این جوونا اومدن شلوخ کردن جوونن دیگه جویای نام هیچ کار نداره کلی تو اینستاگرام لایو هم رقصیدن و اینا حال کردین شما بر بچه اینستاگرام لایو بله بله ها تلفن
سلام فرشید
سلام علیکم
من فکر کنم این جهرومی همون بچه 14-15 ساله‌ای که توی زیرزمین خونه‌شون تو قابلم انرژی هسته‌ای تولید کرده بود اورانیوم غنی کرده بود یعنی خود همونه با این ماهواره هوا کردنش هی نمیدونم چه اصراری داره هوا کنه بعدم اینا با این هوا کردناشون میخوان دنیا رو هم بگیرن بهنازم از آلمان
مرسی بهناز جان خیلی باهوشی شما کجا فهمیدی من البته شک داشتم همون باشه ها ولی مخصوصا اینکه به سن و سالش هم میخوره بالاخره از انرژی هسته‌ای چیز قابلمه‌ای رسید به ارائه سرویس اینترنت گوشکوبی و ماهواره ملاقه‌ای و اینا انشالله خدا نگهشون داره دیگه برامون این نوابغ مرسی
بالا زفر میآید یک دانه موشک میآید، از اون بالا زفر میآید یک دانه موشک میآید، میخواد بخوره سر آقا یک دانه موشک میآید، ایشالله 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 یک دانه موشک میآید.
دست شما درد نکنه. بله نمیدونم چه خبره که این دوستمونم آواز میخوندن و به هر حال ظفرم از اون بالا بیاد، مطمئن باش که همه جا ممکنه بیفته جز رو هم آقا که گفتین معظم ده رهبرشون ماشاءالله بالا سرش 7 8 10 متر بتون آرمه است. اینی که از این آرزوها نکنید. چند وقت پیش آقای رحیم پور از قدی نمیدونم چی از متفکرین بزرگ نظام یه راه حل مبتکرانه ارائه داد برای اینکه به امید خدا آمریکا از داخل دوچار فروپاشی و تجزیه بشه و نظام یه نفس راحتی بکشه. گوش کنین الان.
ما الان باید توی درگیری داخل آمریکا رنگی روسا سیاپوسا اونجا هم باید حضور داشته باشیم. خیلی زمینه هست. این ملت آمریکا به شما بگم اگر این بافت رسانه‌ای و ساختار سرکوبگر اینا یک کمی شل بشه، آمریکا یک کشوریه که به سرعت تجزیه میشه. من دو سه بار رفتم، یه همین نمیگم، دو سه بار که رفتم به آمریکا تو سمینارها با تیپای مختلف حرف زدم، اصلا یک لایه‌هایی از نفرت و تردید و بیگانگی در اونجا هست. متأسفانه پدرسوخته حکومت موارد رسانه‌ای و اینا کنترل دارن میکنن.
بله پدرسوخته با سرکوب و سانسور و کنترل رسانه‌ها تا الان سرپا موندن دیگه. آقای رحیم پور از قدی اینا خودش چند بار رفته آمریکا، نزدیک دیده وضعیتشون رو، یعنی چنان از هم متنفرن که فقط کافیه یکم شل بشه این چیزشون، این سرکوب و کنترل رسانه‌هاشون، تا سریع از هم بپاشن تجزیهشن دیگه. فقط ما باید بتونیم به بین این رنگین پوستا و سیاه‌پوستای آمریکایی نفوذ کنیم تا بتونیم. حالا خودشون توضیح میدن چه جوری. گوش کنین.
چند هزار آدم رو باید سرریز بریزی بیرون، برن تو کشورهای مختلف پخشن، برن اونجا اصلا شما رو نمیگم اونا که جوان ترن برن ازدواج کنن، شما رو نمیگم برن ازدواج کنن، جوان ها برن از اونجا زن بگیرن بمونن زندگی کنن.
بله هی معظم لباس چی میگه جمعیت کمه؟ خب همینه، برای اینکه جمعیت زیاد بشه سرریز کنه ما بتونیم این سرریزی رو ول بدیم تو آمریکا بین همون سیاه‌پوستا و رنگین پوستا و اینا که گفتن ایشون پر از نفرت و آماده برای تجزیه هستن. کاری نداره که مقداد و یاسر و عمار و اینا رو یه مقدار گیری میکنن میشن سرخپوست میشن سیاه‌پوست، بعد شروع میکنن از داخل شل کردن اینا که دوچار فروپاشی بشن. گوش کن خانم عزیز، آقای محترم با شما هم گوش کن، داره حرف میزن مهمه.
انگلستان با اهداف پلید، ما با اهداف الهی بودی کنم، اون انگلیس تو قرنوزه با اهداف پلید سرریز جمعیتش، یعنی پلیدای جمعیتش، نه پاکاشو پلیداشو، زندونا با چاپچی دوز چند صد چند ده هزار چند صد هزار نسل اضافه جمعیت داشت، اینا رو فرستاد به استرالیا، به آمریکای جنوبی، به جنوب آفریقا، چهار پنج تا کشور، همین استرالیا و این کشور هستی ندرست کردن، نه همه انگلیسی بودن.
خب میگفتی
حتی چی شد؟ اعدامی ها شما دوده شدن مفتیزن گفت آقا برو اونجا هر غلطی میخوای برو اونجا بکن، این در مفتیزن به جون سرخپوستا بومیا آفریقایی ها بیچاره ها که نابودش میکنن، بعد هم گفتن زمین از هر کی زمین گرفتی مال خودت به جایی که اینجا تو زندون اونا با این کسافت دیگر وقت ما میتونیم انسان های صالح، اینقدر جوانای خوبی داریم الان تو حوزه و دانشگاه که همش میپرسن چیکار کنیم چیکار کنیم.
بله انقدر جوان صالح همجی توی حوزه ها پایگاه بسیج ریختن، هی میپرسن چیکار کنیم چیکار کنیم چیکار نکنیم. اینا رو باید سرریز کرد تو آمریکا دیگه. الان شما فهم میکنه این همه آقازاده که رفتن توی کشور غربی مستقر شدن اینا برای چیه؟ یکم بصیرت داشته باشین دیگه. اینا رو از قصد سرریز میکنن مسئولین عزیز ما توی آمریکا و اروپا و اینا، برای همین کار قدر بدونین. نور چشم خودشو با هزار زحمت آرزو بزرگ کرده میفرسته اونور بره با این غربی های خدا نشناس بر بخوره که به هر حال به وقت خودش بتونه مأموریتشو انجام بده. حالا شما باز چیز کن، باز تای آقازاده تو غرب میبینی همجی نوچ نوچ کن سر تکون بده، گوش بده.
خدا شاهد اگه اینا درست مدیریت بشن هزاران نفر یه آموزش های دو سه ساله ببینن و فلان، نداره کار منظورم نظامی حرفا، من مثلا لیه کنم کاری فرهنگی بکنم، نه حالا کاری دیگه هم بگیشو بکنم
چه کار رایی؟
برای حضور اجتماعی فرهنگی اینسان قوقا میشه.
بله قوقا میشه، فقط کافیه این جوانای پاک و صالح که این تو حوزه ها هستن رو یه دو سه ماه آموزش بدن، بعد که رفتن تو غرب مستقر شدن اصلا قوقایی میشه همینجوری که ایشون فرمودن. آموزششون هم چیه؟ همین که بتونن تو غرب زندگی کنن دیگه. این آموز چه میدونم ساق پای یه خانم میبینن تشنج نکنن، یا مثلا آموزش ببینن وقتی رفتن اونور زنگ زن فرنگی گرفتن زنشون ناشزگری کرد به قول خداشون طبق تعالیم دینی کتکش نزنن چون اون وقت زنه گوشه برمیداره زن میزن 911 اون وقت دیگه آقا پلیس میاد با دستبند و اینا میبره و ماموریت به چخ میره. برای همین این جوانانه بالاخره این جوانانه صالح حوزه رفته رو باید با این آموزش ها راهی قطع کرد دیگه، چون با آموزش‌های حوزوی دیگه تای تایش بتونن اطراف همون حوزه اونورا بتونن زن بگیرن. دیگه خلاصه اینم راه حل دکتر رحیم‌پور از قدی برای فروپاشوندن غرب بود. الان احتمالاً ببین تو حوزه‌ها قوقاییه‌ها کلاس زبانی را انداختن، ثبت نام برای اعزام به آمریکا و اروپا شروع شده. فقط خواهشن جوانای غیر صالح نیان ثبت نام کنن. مرسی. اونا میخوان برن نفوذ کنن، میتونن خودشون قاچاقی میتونن برن. این عزیزان که ماموریتی میرن حسابشون جداست، با ویزای سرمایه گذاری و این چیزا میرن. آره قربونه، شما خودت قاچاق بر پیدا کن دیگه، تونستی برو بعدن. اینجوری هاست.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، شنوندگان عزیز توجه فرمایید، برای فتح لاس وگاس مقصد ایشالله آمریکاست. قابل توجه فرزندان مسئولین و مقامات ارشد نظام مقدس جمهوری اسلامی، چنانچه قصد مجاهدت در راه نظام و انقلاب و زدن مشت محکم از فاصله نزدیک بر دهان کشورهای غربی جنایتکار را دارید، همین امروز برای دریافت ویزا و اقامت اقدام نمایید. شنوندگان عزیز توجه فرمایید، مؤسسه مهاجرتی مهاجدتی مجاهدتی جفری کلابتور با مدیریت حاج جعفر کربوبلایی با 40 سال ارائه خدمات مهاجرتی در خدمت شماست. با زندگی در غرب رفاه دنیوی و ثواب اخروی را یک جا به دست آورید.
خانم جان، بنت الهدا جان، پاسپورت ها رو آماده کن، انشالله ثبت نام کنیم برای جبه.
با یاسین خدا بخواد جنگ شد؟
جنگ که نه، ولی انشالله میریم برای نفوذ به دل دشمن. قرار ویزای آمریکا برامون بگیرن بنت الهدا.
وای آقا یاسین، من آمادگیشو ندارم. حالا چی بپوشم؟
خانم کلاس های آموزشی برامون میذارن، نگران نباش.
آقا یاسین بهتر نیست پشت جبهه با مانم با غالی پاک کنم بفرستم خط مقدم بعد شما بری نفوذ کنی؟
بنت الهدا جان چرا متوجه نیستی؟ باید بریم زندگی کنیم اونجا، فرصت هم شد یه مشت محکمی بزنیم دیگه.
باشه چشم آقا یاسر.
باید عادت کنی کم کم جای یاسر به من بگی یسر. فهمیدی بنت الهدا جان اسم من چیه پس؟
یسر.
آفرین، شما هم بنت الهدا بتی هستی از امروز برای من.
هرچی شما بگی آقا یاسر. یعنی ببخشید آقا یاسر.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، شعار ما در مؤسسه مهاجرتی مجاهدتی جفری کلابتور برای فتح لاس وگاس مقصد ایشالله آمریکاست.
قلاش مکن، فتنه و پرخاش مکن، شهره مکن، باش مکن بر سر بازار مرا. روز توی، روز توی، حاصل دریوز توی، آب توی، خوز توی، آب دهی بار مرا. توی بحر، توی لطف، توی قهر، توی غم، توی زهر، توی بیش میا زهر مرا. ای
قلاش مکن، فتنه و پرخاش مکن، شهره مکن، فاش مکن، بر سر بازار مرا.
به قول ما گیلک ها میگن امین قبر دیم بیزی تی فاتحه نخسی. همین که این ماورشون تو سر ما نخورد زار زار بار شد و تو اقیانوس هند فرود اومد. واقعا من بله. تشکر میکنم و دست مسئولینم میبوسم، ممنون. همین که چهار تا خانواده رو دوباره عزادار نکردن، ما رو بیچاره نکردن، حادثه نیافریدن، ممنون.
بله همین هم خودش دستاورد. واقعا یعنی این ماهواره فرستادنشون چیز پتانسیل اینو داشت که حداقل یه تعداد زیادی کشته بده، خدا رو شکر نشد، ولی خون از دماغ هیچکی نیفتاد. یعنی خون از نیفتاد، نه خون از دماغ هیچکی نیومد. واقعا جا داره تقدیر تشکر بشه. تی جان قربان، تی بالا میستر، خیلی ممنونم برادر جان. همین دیگه، حالا جای شلمان خالی، حالا شلمان هم میاد از تشکر میکنه. دختر خانم آقا پسرا، دیگه نگران نباشین، دیگه نی تموم شد. میخوام بهتون مژده بدم که مربی تیم ملی هم رفت نشست رو نیمکت و دیگه خیالتون راحت بابت جام جهانی تخت، خیالتون تخت. یعنی از الان شما بلیط های قطر رو بگیرید که دیگه به قول آقای حیاتی به سفر قطر کنیم. حیاتون باشه. تا همین پارسال کیروش مربی تیم ملی بود و هی خون به جگر فدراسیون میکرد که امکانات میخوایم، پول میخوام، از این حرفا. مسئولین فدراسیون هم خب البته همچین جگردار و گردنکش وامیسودن جلو روش، زیاد تحویلش نمیگرفتن، تا اینکه دیگه این آخریا کار داشت به فوش و فوشکشی میرسید که کارلوس کبیر که این اواخر البته به کارلوس صغیر تبدیل شده بود جمع کرد رفت کجا؟ کولومبیا. بعدش هم مسئولای فدراسیون گفتن خیال کردی کی هستی میری مربی کله گنده میاریم که رود کم بشه؟ بعد مازیار ناظمی مجری سابق خبر ورزشی و مدیر روابط عمومی فعلی وزارت ورزش جوانان هم در حکم خارشوهر تیم ملی رفت گوشیشو برداشت، توییترشو وا کرد و نوشت با شکوه تر طلوع میکنیم بزرگان مربیگری فوتبال جهان در صف مذاکره برای فوتبال ایران. زیرش هم زد زیدان، کلینزمن، مورینیو. البته خب همون موقع هم میدونستن این حرفا باد تو بازار مسگراست و این خبرها نیست. چند وقت بعدش هم آقای تاج که هنوز رئیس فدراسیون فوتبال بود اومد آقای ویلموت رو رونمایی کرد و گفت از قرارداد با کیروش درس گرفتیم و یه قرارداد سفت و محکم بسیم، مولا درزش نمیره. خلاصه ویلموت اومد بالا سر کار و تو بازی مقدماتی جام جهانی هم خیلی شیک هنگ کنگ و دو هیچ زدیم، کامبوج هم که ماشاءالله با حضور خانوما 14 هیچ له کردیم، ولی بعدش اوضاع دیگه آراش میشد و دیگه متأسفانه یکیش به بحرین، 2-1 به عراق باختیم. کار به اینجا که رسید یه دفعه ویلموت یادش اومد که پولشو ندادن و فدراسیون اصلا حرفه‌ای رفتار نمیکنه و اینا، جمع کرد رفت شکایت کرد پولمو تا سنت آخرش میگیرم، میخوام ازتون، جریمه هم ازتون میگیرم. اینجوری که میگن خب پرونده‌اش هنوز بازه، با دو تا باختی که گفتم برامون کسب کرده تقاضای 6 میلیون یورو هم داره، میکنه به عبارتی چقدر؟ 90 میلیارد تومان. 6 میلیون یورو 90 میلیارد تومان، تکرار میکنم یه بار دیگه، 90 میلیارد تومان. اونم برای چند ماه؟ بگید 3 ماه. خب والا این قسمتش کاری نداریم، حالا این به هر حال آقای ویلموت ما رو خب وسط مسابقات جهانی جام مقدماتی جام جهانی ول کرد، رفت تیم ملی کلا تعطیل شد تا سرمربی جدید پیدا بشه. این دفعه دیگه آقای ناظمی مثل اون دفعه نپرید وسط که لیست پیشنهادیشو اعلام کنه. مسئولای فدراسیون رفتن سراغ گزینه‌های داخلی که دیگه اگه مربی ایرانی مثلا اعتراضی کرد لااقل بتونن یارانش قطع کنن، جناب حسابای بانکیشو ببندن، یا اصلا دیگه خیلی اعتراض زیاد بود حس خانگیش میتونن بکنن، حتی در این حد که دیگه نتونه به فیفا شکایت کنه. گزینه‌هاشون هم کیا بود؟ علی دایی بود و امیر قلعه‌نویی و یحیی گل محمدی بودن که همین چند روز پیش در کمال ناباوری و در حالی که مردم اصلا توقع نداشتن به این زودیا سرمربی مشخص بشه، دراگان اسکوچیچ سرمربی مستعفی صنعت نفت آبادان رو به عنوان سرمربی تیم ملی معرفی کردن. حالا چطور شده که اینطور رونالدینیویی عمل کردن، نگاه به مربی داخلی کردن، مربی خارجی آوردن، کسی نمیدونه. ولی هرچی که هست همه شوکه شدن که چرا این بابا رو توی موقعیت قرار دادین. آخه این بابا تا همین هفته قبل میگفت میخوام از صنعت نفت برم کشورم، دلم برای زن و بچه‌م تنگ شده، نمیدونم این صحبت‌ها. یه دفعه همه چی درست شد، اسکوچیچ تو زندگیش بالاخره سرمربی تیم ملی هم شد دیگه. اینجوری. البته این وسط علی دایی هم یه مصاحبه جنجالی کرد، گفت وقتی صلاحیت فردی مثل من را حراست رد می‌کند و نمی‌خواهند من در تیم ملی باشم، دیگر نمیدانم چه بگویم. البته دلایل این رد صلاحیت را خودم میدانم. حالا نمیدونیم چی شده که آقای دایی رو هم شورای نگهبان رد صلاحیت کرده یا نمیدونم جای دیگه رد صلاحیت کرده، ولی از اینجایی که ما خیلی آدمای زرنگی هستیم، همه جا نفوذ داریم، این مهمه. چون خیلی زرنگی همه جا نفوذ داریم، راستیتش نامه آقای اسکوچیچ به خانومش بعد از این انتخاب به دست ما رسیده. من ترجمهش رو میخوام الان خدمتتون بخونم تا متوجه ابعاد گسترده خانوادگی این انتخاب بشید. من بخونم براتون نامه رو. اجازه بدید شهرام جان یه ذره موزیک بر بالا، من این نامه رو پیدا کنم. یه جایی همین جهاز بکنم. اجازه بدید نامش کو. اینا پیدا کردم. میگه که همسر عزیز و روفرم و بهتر از جان، این دقیق ترجمه شده ها، بله این دقیقه، همسر عزیز و این نامه آقای دراگان اسکوچیش به همسرش. همسر عزیز و روفرم و بهتر از جانم، امیدوارم حال تو و بچه ها خوب باشد. از این که به قول مرحوم شفی داری تلاش میکنی بچه های من را همچین اسوغستار بار بیاوری واقعا ممنونت هستم. یک خبر خوب دارم، خوشبختانه تلاش‌ها و زحمات بی‌شائبه من در تیم‌هایی مثل خونه به خونه بابل، ملوان بندر انزلی و صنعت نفت آبادان به نتیجه رسید و من الان گوش شیطان کر، چشم حسود کر، پای بدقاشل به عنوان سرمربی تیم ملی جمهوری اسلامی ایران انتخاب شدم و حتی می‌توانم برای خودم دستیار انتخاب کنم. فکرش را بکن، می‌دانم باورت نمی‌شود، اما لطفاً مطمئن شو که همه فامیلمان در ریکا و هومه، این زادگاه اسکوچیچه، این خبر را بفهمند و به خصوص به مادرم بگو این خبر را در چشم خارشوهرهایش فرو کند. همسر عزیزم، من 5-6 سال پیش هم در مصاحبه با خبرگزاری فارس آرزو کرده بودم یک روزی سرمربی تیم ملی ایران بشوم و حالا میبینی که آرزوهای من ردخور ندارد. البته این ایرانی ها خیلی پولمول توی بساطشان نیست و قرار شده است به جای پول یک قواره زمین در فریدون کرار جای باصفایی است. چند جعبه گز آردی، چند قوطی سوهان و چند کیسه برنج شمال و چند دست کت شلوار هاکوپیان خیلی شیکه به من بدهند. همسر عزیزم، برایم دعا کن. با توجه به اینکه حالا به تو هم ثابت شده آرزوهای من حد اکثر تا 6 سال بعد حتما برآورده میشوند، همینجا آرزو میکنم 6 سال دیگر در جام جهانی به عنوان سرمربی تیم ملی برزیل قهرمان جام جهانی شوم و جواد خیابانی هم گزارشگر بازی فینال باشد. هماهنگ کردیم از قبل با هم. بوس بوس دراگان خودت، فدای تو.
لاتینا میرم تو خیابونای شهرم، مدعی بر روح فرد ببرم، نگیره که دیری پرکز دادم، من دو سالم بودم هنوز سوپرستارم.
الو 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 الو
سوپرستارم،
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 الو 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 الو
سوپرستارم،
الو 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 الو
لاکچری ترین جای شهر میشینه، هی یه لکه متقم میگیره، روز دو تو استوری پاس من میمیره، آدم ها رو پر نقطه ضعف میبینه، میگه میری جلو جلو رد فون بمونه، جنگجوه من اما جسامون رای کدومه، کار ما رو نکوچک خور درومه، او جف گیر شدیم اصلا نمیدونیم چمونه، میگه معروفم و تو هم میمونی برام، هر جا میرم اصلا میریزه برام، همه چه ای کار رو لیوانی میخوام، حتی خیر میده دیگه واسم ایوانی ترازی، دونه دونه با هم بالا میره خوبیم، ما آج بگیریم این باورات رو بید، خرزه شدیم کپلای روتین، میخوام بفرستیم کائنات رو می.
الو 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 الو
سوپرستارم،
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 الو 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 الو
الو الو الو الو
سوپرستارم،
الو 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 فریبرز غریب ایستگاه ورزش.
خیلی داریم خوب بازی میکنیم، یه موقع این زمین چقدر خوبیم ما.
خسته نباشید دلبر، خدا قوت پهلوان.
خیلی خوبیم ما. فریبرز غریب سلام.
سلام سلام فرشید عزیز، میبینمت من ولی تو نمیتونی منو ببینی. نشد که من تصویری بیام لایو بیام. آره
بیا. خب اگه هستی لایو بیا، اگه هستی بیا
الان دیگه
ریکوست بده، ریکوست بده. صدا چیز میشه. آره راست میگی، باید یه چیزی باید برای اون میکروفونه درست کنی. خب
آره نشده اینجا.
آره نامه دراگان رو شنیدی؟ راضی بودی از نامه؟
آخر نامه بعد از نامه که فرستاده یه چیزی هم اضافه کرده بهش، واتساپ براش فرستاده که
چی گفت؟
بیا اینجا، اصلا ما میخوایم ریالی زندگی کنیم دیگه. من برنامه میام تو. آره. بیا اینجا حالا، قراره بیاد اینجا.
آره احتمالا. خب این داستانای به هر حال آقای اسکوچیچ خیلی سر و صدا کرده. آقای خداداد عزیزی هم ظاهرا چند روز پیش صحبتای درباره همین آقای اسکوچیچ کرده. اینو با هم بشنویم، برگردیم صحبت کنیم. باشه.
کمیته فنی فدراسیون فوتبال ما که یه آقای کلانی، آقای اسپیلی هستن، آقای محمدی هستن، آقای نمیدونم
ماجدی، آقای محسس،
بله اینا میگن ما تصمیم گیرنده نیستیم، ما
خبر نداریم،
ما فقط نظر میدیم. خب پس اینجا کی تصمیم گیرنده است؟ ما میگیم آقا ما از کیروش رسیدیم به ویلموت، از ویلموت یه دفعه رسیدیم به مربی ایرانی، نشد رسیدیم آقای اسکوچیچ. من نمیدونم چجوری ما انتخاب میکنیم. انتخاب من، نظر شخصی منو میخوای، انتخاب آقای اسکوچیچ انتخاب فدراسیون فوتبال ما اصلا نبوده، اصلا فدراسیون فوتبال ما در جریان نبودن، چون فدراسیون فوتبال ما اصلا رئیس نداره. وقتی رئیس نداره چجوری سرمربی انتخاب کردن؟ کمیته فنی هم که میگه ما کاری نیستیم، ما فقط نظر میدیم.
بله صحبت‌های خداداد عزیزی رو شنیدیم راجع به مربی جدید تیم ملی. فریبرز غریب نظرت چیه؟
آره امروز هم یه صحبتی کرده خداداد، یه جایی با یکی از رسانه‌های نوشتاری گفته که کیروش اصلا باید میموند. یادمون باشه ایشون آقای خداداد یکی از منتقدین سخت کیروش بود، میگفت اصلا من معذرت میخوام، کیروش باید میموند. به بعضی از این مسئولینم دور توسری میزد، چون میدونست با توسری میتونه کارشو جلو ببره. فرشید اصلا خیلی سیاست مدارانه بود این اعلامش. درست یکی دو ساعت قبل از دربی پنجشنبه گذشته گفتن که اسکوچیچ شده، که همیشه این خبرها رو میذارن شب جمعه اعلام میکنن، یه روز تعطیلی باد بخوره توش که نشه. و به هر حال آره هیچ کس هم تا الان، هیچ آدم ورزشی یا از وزارت ورزش یا فدراسیون نیومده مرد مردونه بگه آقا ما اینو انتخابش کرد. بگذاریم.
بله بگذاریم ببینیم که چه خواهد شد و چه بر سر این مربی خواهد آمد و با تیم ملی چه خواهد کرد. یک صدایی بشنویم، صدای فرمانده یگان ویژه است، میگه که بشنویم مثلا بعد راجبش حرف بزن.
ما از قبل اینا رو هشدار داده بودیم با توجه به سنوات و گذشته که مشکلاتی ایجاد کرده بودن. اینا آو زمانی که از راپله میخوان به سمت داخل زمین بیان آی دی کارت نداشتن. زمانی که بهشون اعلام کردن آی دی کارت ارائه بدن، اعلام کرده بودن به پلیس آی دی کارت ارائه نمیدیم و باید وارد بشین. یه بحثشون، یه بحثم نماینده دادگستری که جزء اعضای شورای تامین از اونجا تردد میکرد، ایشونو هول دادن. جناب زمین دیوان اینجا میاد میگه برای چه هول میدید؟ میگه به شما ربطی نداره و به شما ارتباطی نداره، که این منجر میشه جناب دیوان میادی وتر که آقای سیاوشی از آنی صحبت بکنه، آقای عارف غلامی با موش میزنه تو سرهای دهقان.
آره.
چرا واقعا
این جالبه
چی بوده؟ حالا این داستان رو کامل تعریف کن، چون نگفت که کی بوده و چی بوده. بازیکنان استقلال بودن مثل که. آره
بله راجب دو تا بازیکن استقلال، اول از اون این صدا آقای حسین امجدیان بود، فرمانده یگان ویژه که اومده بود تو برنامه میساقی، ورزشی میساقی داشت اینا رو میگفت. در مورد عارف غلامی و سیاوش یزدانی صحبت میکرد، دو تا بازیکن استقلال که اون روز مصدوم بودن، روز تکون نشسته بودن، بعدش میخواستن بیان برن تو، گرفتنشون و کتکشون زده بودن و مفصل با کاپشن پاره، اینو من نمیگم، مسئول رسانه‌ای استقلال اومد همون روز گفت که ایشون تکذیب کرد. بعد از 3-4 روز اومد تکذیب کرد. همون روز این دوتا بازیکن اومدن تو فضای مجازی گفتن و نوشتن که ما از نیروی انتظامی کتک خوردیم. بعدش هم اینا تکذیب کردن. گفت همین آقای امجدیان آخر این صدایی که گذاشتی، این فایل صدایی، میگفت این شایعه دشمن است، ما این بازیکن‌ها رو نزدیم، حتی بردیمشون زیر زمین، بهشون شکلات هم دادیم. حالا جالبه
چرا زیر زمین؟
همون زیر زمین اون ورزشگاه آزادی یه جایی داره، زیر زمین محل این نیروهای
محل شکلات دادن
از آره بعدش هم مسئول رسانه‌ای گفت آقا این کاپشنشون رو دشمن پاره کرده یا صورتشون که قرمز بود و ما عکس گرفتیم دشمن قرمز کرده. بگذاریم فقط این جمله رو بگم و بحث رو ببندیم. دارن پرونده سازی میکنن تو جمهوری اسلامی فرشی جان. هیچ کس با نیروی انتظامی نمیتونه طرف بشه، حتی اگه حق هم باش باشه هیچ شکایتی نمیتونه بکنه، همیشه ارجحه.
بله خب از شهره بیات داور بین‌المللی شطرنج هم برامون بگو که ظاهراً در حرف زده بودیم راجع بهش در ماه پیش در مسابقات جهانی بدون روسری قضاوت کرده بود، گویا رفته انگلیس، درسته؟
بله، یکی از روزنامه‌های انگلیس خبر کار کرده بود ازش این چند روز گذشته، گفته بود که ایشون انگلیس هست، البته قراره در لندن بمونه، داره فکر میکنه که چجوری بمونه. حالا شایع است که یا پناهنده بشه یا مهاجرتش رو قطعی بکنه از طریق اون افتخارات ورزشی که داره. به هر حال شهره بیات نه اولیشه نه آخریشه، قبلا کلی شاهد بودیم که اومدن، هم دخترها هم پسرها هم متخصصان ورزش، قهرمانا، داورا، و الانم ایشون اومده. و من فکر میکنم که با این اوضاع احوال یه روند شتابگونه ای داشته، همونجوری که تو این ماه یکی دو ماه گذشته یاد باشه مرتب در مورد کوچ ورزشکارا به خارج صحبت کردیم.
بله.
من فکر میکنم که بازم از این خبرها خواهیم داشت.
خیلی کوتاه اگه بتونی راجع به این تکواندو کاران برامون بگو. ظاهرن این پاداش قهرمانان تکواندو رو نصف نیمه دادن. آره
نصف نیمه دادن. جالبه که میگفتن ما هر کسی که سهمیه بگیره، سهمیه المپیک بگیره بهش پاداش میدیم. 60 میلیون به سه نفر میخواستن پاداش بدن، گفتن دو تا قسط، یه 30 میلیون و یه 30 میلیون بعدی، تازه این دو تا قسط هم ازش 10% مالیات کم میشه. تازه بعد من یه مقداری موشکافانه رفتم وارد این ماجرا شدم، دیدم این 60 میلیون حقوق یک سال قبلشونه که گفتن ما 5 میلیون بهتون میدیم، نداده بودن. 5 تا 12 تا شده 60 تا، تازه اینم همش هم نمیدن، مالیات هم کسر میکنن. اصلا از سکه مکم دیگه هیچ خبری نیست، تفصیل به تایید خورده، نه دلار و نه سکه.
بسیار خوب، ممنونم ازت فریبرز غریب، باد خدافظی میکنیم تا هفته دیگه که نه هفته بعدش،
تا هفته بعد.
خدا
نگهدار.
خدا. No pain, a leg just two steps ahead of my brain. This cat, don't want a hot tin roof. This cat, we're gonna shake it loose. This cat, don't get the blues. This cat, shake it on a hot tin roof. Well, this cat, been out on the town. I'm the cat's meow. I'm the king with the crown. My head is spinning. I got the shakes. ببینم اصلا میدونی فردا چه روزیه؟
جمعه است دیگه، فیتیله، جمعه تعطیله.
ما که از بی همیشه تعطیلیم بابا، مهمتر از تعطیلی فردا یه روز خاصه.
میخوام ببرنمون نوا جمعه؟
نه بابا، خنگ فردا به ولنتاینه، روز عشقه. عشق
مطمئنی؟ روز عشقه چند هفته پیش بود، رفتی پیش خانوم پرستار گل بردیم براش.
تو علاوه بر دیوونه بودن یه مقدار خنگم هستی مثل این که ها.
نه ببین، من دو قطبیم، نوسان میکنم بین این دوتا حالت. اون گلا رو برای چی دانیم به خانوم پرستار پس؟
اون روز پرستار بود.
آها دیدم هرچی من عاشقانه برخورد کردم اون خیلی رسمی برخورد میکرد. نگو پس ولنتاین نبود.
نه ولنتاین فرداست.
ولی بازم داری اشتباه میکنی ها.
نه اشتباه نمیکنم.
چرا؟ چون فردا روز مادر. اینو مطمئنم دیگه، خودم شنیدم تلویزیون گفت.
ما باشه، حالا هم ولنتاین هم روز مادره دیگه، هر دوش هست.
خب حالا کدومو باید تبریک بگیم به خانوم پرستار؟
میخوای تو روز مادر رو بهش تبریک بگو، منم ولنتاین رو تبریک میگم.
باشه، چون بالاخره حالا یه روزی قراره مادر بچه هم شه دیگه، تو اینیست پیشا پیش تبریک میگم.
خجالت نمیکشی؟ تو چشای من نگاه میکنی میگی میخوام با خانوم پرستار ازدواج کنم؟
نه با تو راحتم، ولی تو چشمای خودش نمیتونم اینجوری نگاه کنم و بگم، خجالت میکشم دیگه.
مثل اون موقع که تو به سیب زمینی میگفتی دیب زمینی، من به خانم پرستار نظر داشتم.
هنوزم میگم دیب زمینی. خب دیب زمینی نیست.
لازم نکرده اصلا. تو نه ولنتاین رو تبریک بگو نه روز مادر رو.
من بیام چی بگم پس؟
همون روز پرستار رو دوباره تبریک بگو.
نمیشه روز مادر رو به مادرش تبریک بگم؟ یعنی بگم از قول من به مادرتون تبریک بگیم.
هیچی نمیخواد بگی اصلا. فقط کادو چی براش ببریم؟
کادو لازم نیست که خودمون کادوییم. یه روبان چیزی من دور خونه اینجوری میریم پیشش.
نه من دست خالی جایی نمیرم. بریم یه شاخه گل از حیاط تیمارستان بچینیم.
به سرما گل کجا بود؟
باشه بس من میرم جلو تبریک میگم، تو وایسا عقب چیزی نمیخواد بگی. خب
ببین از دور میتونم اینجوری قلب درست کنم با انگشتام نشونش بدم.
ببینم چجوری دست تو اینجوری میکنی. چی جاله به من هم یاد میدی.
ببین اینجوری کن، این دو تا شرطاتو به چستون به هم.
آها حالا این خوبه؟
این قلبه؟ این بیشتر شبیه سوراخ لایه اوزونه.
حالم نکن باید تمرین کنم.
ببینم
چه چیز خوبیه. الان ببین قلب شد؟
نه این کلیه است.
ببین نمیشه باید دستم اینجوری قلب درست کنم بعد این انگشتم اینجوری رد کنم ازش، یعنی قلب تیر خورده.
این خیلی معنی بدی داره نکنی آخ.
پس ببین تو که واردی قلب و دو دستی درست کنی درست کن، جلو خانم پرستار نگه دار. بعد من این انگشتم رو میارم اینجوری میکنم توش، یعنی قلب تیر خورده است. باشه
نه بابا جشت فکر بد میکنی آخه.
خب بعد چی کار کنی؟
من خودم قلب رو میگیرم. خب
یعنی مثلا دارم
خون بشی ای دل از دست تو فریاد، پریشون بشی ای دل به دنبال خودت، من رو به هر سوی کشوندی، عاشق شدی و خود رو به مقصد نرسوندی.
حالا خب بریم سراغ متولد. چه بودی برامون ملینا؟
دیگه هی به من گفتی یه چیزی بیار به درد جوونا بخوره، همش از متولدین همدوره خودت نگو. منم گفتم اچیلن رو براتون بیارم دیگه.
ای بابا بالاخره این پیری سراغ همه میاد. ناراحت نشو دیگه، منم یه روزی به سن و سالتو میرسم.
بله.
حالا اچیلن چند سالش میشه؟
جناب آقای ادوارد کریستوفر اچیلن، معروف به همون اچیلن، امسال 29 ساله میشه.
اوه همچین گفت جوونه، من گفتم الان 18 سالش شده. البته در مقایسه با سن تو همون 18 حساب میشه دیگه. خب بریم سراغ کارهای اچیلن. بگو چی کار کرده؟
اتحالا 4 تا آلبوم منتشر کرده، جم، ضرب، تقسیم. چهارمیش قاعدتا باید میشد منها، که خب آره. حال همه رو گرفت، اسمشو گذاشت شماره 6، پروژه همکاری.
آره اون 3 تا آلبوم جم و ضرب و تقسیمش مدت‌ها جزو 10 تای اولین اول بهترین آلبوم‌های اکثر کشورها بوده.
آره آلبوم چهارمیش هم یه کار مشترک با جاستین بیبر، برونو مارس، امینم و 50 سنت.
جایزه هم خیلی گرفته زیاد. 4 بار گرمی برده.
کلاً 115 بار جوایز مختلف موسیقی رو گرفته.
توی فصل هفتم گات هم بازی کرده، نقش لنیستر آواز خون رو
بله،
بازی کرده.
بله بله. سال 2013 اما مجله جی کیو که درباره مد و فشن مردانه رتبه 1 بد لباس ترین مردان رو به اچیلن داد. خودش توی اکانت توییترش نوشت شماره 1 بد لباس ترین در جی کیو. خوشحالم که متوجه شدم.
ای بابا ای بابا. تولد این جوون 29 ساله اچیلن مبارک. بریم یه قسمت از ترانه Pull It All On Me با صدای اچیلن رو بشنوید.
Ooh, I can't wait to get home. I don't know why but I'm feeling low. Happened again and I want you to know. Having my woman there is good for my soul. I try to be strong but I got demons. So can I lean on you? I need a strong heart and a soft touch. And you're the one when I want love. It's you and only you who can be taken away. The you
You make it better again, yeah. Your arms are where I wanna remain. Catch my hand, you start to say,
hey baby, look at this one.